ciascun oro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 55 و 56 عرض کردیم مطالبی وجود داره و بخشهایی. سخن در بخش اول بود. عرض کردیم بخش اول خودش مشتمل بر چندین مطلب است. سه مطلب رو تا اینجا بیان کردیم. بخش اول این آیه است، این قسمت از آیه 55. و از قلتم یا موسی لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن. این بخش اول بود. خب سه مطلبی که گفتیم رو ملاحظه فرمودید که یکی مربوط به درخواست و تقاضای یه عده‌ای بود، اینکه زمان این درخواست کی بود که خدا را ببینن، دوم درخواست کنندگان چه کسانی بودند، سوم وجه اشتراک خطاب بیان شد، چهارمین مطلب این است که اصلا علت تقاضای رؤیت چه بود، اصلا چرا یهودیان زمان حضرت موسی و بنی اسرائیل تقاضای رؤیت خدا رو کردند. این ریشه یابی چنین درخواستی مخصوصاً با توجه به اشتراک خطاب و اینکه یهودیان زمان پیامبر هم مخاطب این آیه بودند، میتواند تبیین کننده یک راهی در طول زمان الی یوم القیامه باشه. یعنی یهودیان و حالا یهودیان اون زمان یا بنی اسرائیل از چه مشکلی رنج می بردند که چنین تقاضایی رو کردند، همون مشکل را یهودیان زمان پیامبر داشتند و این در واقع یه هشداری است به انسانها که مراقب باشند این ریشه ها و علت ها را دریابند که به سرنوشت اونها گرفتار نشوند. این هدایت یه بخشی از هدایت همینه دیگه، توجه دادن مخاطبان وحی الهی و کلام الهی به ریشه های انحراف و دوری از راه حق و افتادن در مسیر شیطان. ببینید پیشنهادها اساساً، یعنی ببخشید تقاضاها، اینجا ملاحظه فرمودید تقاضای رؤیت بود. قبل از این به مناسبت ذکر شد یا حالا در سوره اعراف خواهد آمد، بنی اسرائیل یه تقاضای دیگری هم داشتند و اون این که یه خدایی همچون خدای بت‌پرستان برای اونها قرار بدهد تا او را پرستش کنند. در آیه 138 سوره اعراف این چنین آمده: و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. بعد از اینکه از اون دریا و رود بزرگ نجات پیدا کردند، فأتوا علی قوم، و جاوزنا به بنی اسرائیل البر فأتوا علی قوم، اینا برخورد کردن به یه قومی که داشتن عبادت می کردن بت‌ها رو، به موسی عرض کردن اجعل لنا الهن، تو هم بیا برای ما یه خدایی قرار بده مثل خدایی که اونها دارند. ببینید اول تقاضا کردن خداوند یک موسی یک خدایی و بتی و الهی رو برای اونا قرار بده. یعنی چی؟ یعنی خب اینا یه خدایی رو دارن میبینن و پرستش میکنن، خب ما هم یه خدایی رو ببینیم و پرستش بکنیم. اون تقاضا ابتدا بود، یعنی اول تقاضای یک خدای دیدنی برای پرستش، یه خدایی مثل اونچه که اونها میگفتن. بعد که اون تقاضا عرض به حضور شما عملی نشد، اونگاه گفتن خب همون خدایی که تو از او سخن میگویی و خود را فرستاده او میدانی، او را ما ببینیم، ما تا نبینیم ایمان نمی آوریم. لن نؤمن لکه حتی نرلا جهرتن. این تقاضاها ها عرض به حضور شما علتش چی بود؟ دو وجه و دو علت ذکر شده برای این درخواست. مرحوم شیخ طوسی در تبیان دو عامل و دو جهت رو برای این درخواست ذکر کرده. یکی عرض به حضور شما شک و حیرت و تردید اونها در خداوند، دیگری عناد و لجاجت. حالا این دوتا میتواند در دو طیف و دو اینو من حالا آدرس این تبیان، تفسیر تبیان جلد یک صفحه 250، این میتواند عامل اول مربوط به یه طیف باشد، عامل دوم مربوط به یه طیف دیگه. یعنی یه بخشی از بنی اسرائیل مشکلشون این بود که شک و تردید داشتن. خب چرا شک و تردید داشتن؟ منشأ شک و تردید اونها معرفت ناقص و سطحی بود، مثل بسیاری از انسانها که تنها به اموری اعتقاد پیدا میکنن و اون را باور میکنن که با حواس پنجگانشون اون رو حس کنن، یعنی یا با گوش خودشون بشنون یا با چشمشون ببینن یا لمس کنن. به عبارت دیگر با ابزارهای حسی اگر چیزی رو دریافت کردند به اون اعتقاد پیدا میکنن، اما اگر یه امری فراتر از ابزارهای حسی بود، اصلا یا قدرت درک اون رو ندارن، نمیخوان اصلا بپذیرن، در همه چیز تردید میکنن، یا اگر هم بپذیرند فراتر از ابزارهای حسی، برخی ابزارها برای کسب معرفت و آگاهی وجود داره اما رو عناد و لجاجت اون رو انکار میکنن. خب یه طیفی قطعا اینجور بودن، یعنی به هر حال گرفتار شک بودن در مورد خداوند. این همه معجزات حالا پیامبر خدا حضرت موسی برای اینها آورده بود، اما باز چون فراتر از سطح آگاهی های مبتنی بر حس و تجربه مادی بود، اینها باز از این شک و تردید خارج نشدند. بعد که باز براهین دیگری از سوی حضرت موسی اقامه می شد، حالا یا همونها یا یه طیف دیگری از ابتدا این چنین بودن، از روی لجاجت و اناد و انکار اون رو نمی پذیرفتن و انکار می کردن. اینا علت درخواست، این دو درخواست، یکی از این دو بوده، یا بنابر اون چه که شیخ طوسی در تفسیر تبیان فرموده، یا واقعا لجاجت بوده یا شک و تردید و حیرت، که خب اون هم میتوانست یا نسبت به بعضی سرانجام از لجاجت و عناد سر درو برد. اتفاقا این دو عامل، مخصوصا عامل اول که شاید بسیاری از مردم هنوز هم به این مبتلا باشند، عاملی و زمینه‌ای شد که سامری این مردم رو وادار به گوساله پرستی بکنه. خب وقتی این تقاضاها را دید، تقاضای خدایی که ببینند مثل بت پرستان و این که سطح معرفت و آگاهی اینها در چه حد و اندازه ایست، از این نقطه ضعف استفاده کرد و اومد یه گوساله ای رو ساخت و این رو به عنوان خدایی که اونها میتوانند بپرستند به اونها معرفی کرد. بعد عرض به حضور شما، اومد گفت خب شما به حضرت موسی گفتید اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، اینم اله، این خدای عرض به حضور شما، شما اونا بت میپرستن، این خدای شما و خدای موسی. فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسی. اینم آیه 55 سوره، بله آیه 88 سوره طه. خب این و این دو عامل در یهودیان زمان پیامبرم بود، یعنی یهودیان زمان پیامبر یه عده‌ایشون شک و تردید داشتن با همه معجزاتی که پیامبر عرضه کرد، اما باز تقاضاهایی از این جنس داشتن. عامل دومم لجاجت و عناد بود. این لجاجت و عناد هم در یهودیان زمان پیامبر بود. خب این ما در یه روایتی از امام رضا علیه السلام، این دقیقاً به این مسئله اشاره کرده، در روایتی که در از قول امام رضا آمده، اینا اینجوری میگه، میگه بنی اسرائیل ابتدا به حضرت موسی عرض کردند که ما نمیتونیم قبول کنیم تو فرستاده خدایی و با او سخن میگی، ما اصلا اینو نمیتونیم باور کنیم، اومدی ادعا کردی و تنها راه اینه که ما هم حرف خدا رو بشنویم. اینم یه تقاضایی بود، یعنی در حقیقت عرض به حضور شما تقاضای سوم در کنار اون دوتا. دقت فرمودید، اول تقاضای یک الهی مثل اونها، دوم دیدن خدا. این شنیدن صدای خدا هم جز تقاضاها بود. حالا ما متقدم و متأخرش کار ندارم. به همین دلیل بود که حضرت موسی 70 نفر از اونها رو انتخاب کرد و به همراه خودش به میقات برد. اونها با اینکه صدای خداوند را از اطراف شنیدند، از جهات مختلف، اونجا بود که گفتند که ما تا خدا را نبینیم به تو ایمان نمی آوریم، که بعد اون داستان صاعقه پیش آمد. بنابراین این شک و تردید و اکتفا به ابزارهای حسی برای عرض به حضور شما معرفت و آگاهی، یه وجه مشترک یهودیان اون زمان و یهودیان زمان پیامبر و پس از اون هست. بسیاری از مردم از این مشکل رنج برن. اگر واقعا ما بخواهیم فقط به ابزارهای حسی اکتفا کنیم، یا خدایی نکرده راه عناد و لجاجت رو در پیش بگیریم، خب معلومه که ما نمیتونیم عرض به حضور شما حقیقت را دریابیم و به کسب معرفت حقیقی بپردازیم. این یک راه، یک مشعل برای بشریت که خودش را از این دو عامل خلاص بکنه، یعنی هم از شک و تردید خودش رو رها بکند و هم خدایی نکرده لجاجت و عناد را در پیش نگیره. خب این مطلب چهارم بود عرض به حضور شما. اما بخش دوم این آیه، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، بعد از تقاضای رؤیت خداوند و اینکه ما به تو ایمان نمی آوریم مگر آنکه خدا را ببینیم، اونم به نحوه آشکار، اینجا می فرماید فأخذتكم الصاعقة، صاعقه شما را اخذ کرد. حالا توضیح میدیم این صاعقه به چه معناست و آیا هم موسی را در بر گرفت و هم همراهانش رو، و چرا خداوند در برابر یه تقاضای این چنینی پاسخ سخت و مجازات شدید نسبت به اونها اعمال کرد؟ خب این به اصطلاح بخش فأخذتكم الصاعقة و انتم تنظرون، در حالی که شما هم ناظرید، میبینید، شاهد بودید. در مورد صاعقه عرض به حضور شما چند واژه در قرآن به کار رفته. ببینید همین داستان، یک بار تعبیر به صاعقه کرده، یک بار تعبیر به رجفه، و یه جایی هم تعبیر به تجلی. یعنی ما از یک واقعه، از یک واقعه و یک حادثه 3 تا تعبیر میبینیم. خب اینجا ملاحظه فرمودید فأخذت هم الصاعقه، در آیه 155 سوره اعراف می‌فرماید فلما اخذت هم رجفه، رجفه حالا به معنای لرزه است. در مورد خود حضرت موسی که خب اونجا حضور داشت و بود، تعبیر به تجلی به کار برده، میگه فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعقا. اینم آیه 143 سوره اعراف. خب اینا چه فرقی با هم داره؟ یه جا تعبیر به سائقه به کار برده، یه جا تعبیر به رجفه و یه جا تعبیر به تجلی. آیا مثلا نسبت به حضرت موسی یک امر اتفاق افتاد، نسبت به دیگران یه امر دیگر، یا یک حقیقت بوده برای اینها به دو شکل نمود پیدا کرده؟ این یه مطلبه که حالا باید اصلا اصلا خود صاعقه، حالا فرض کنیم همه اینا هم صاعقه، یعنی چه؟ اینجا احتمالاتی برای صاعقه ذکر شده، باید ببینیم حق در مطلب کدامه و حالا بعضی مسائل دیگه که انشالله به مرور بیان خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.